بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث کردیم که در اینجا تقریبا همه اعاظمی که ما کلماتشون رو در اینجا مطرح کردیم قائل شدن به جریان براءت شرعیه به مقتضای حدیث رفع، حدیث حج و امثال اینها، البته با السنه مختلف، مثل مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه که در اینجا عرض کردیم وجوب جزء مشکوک رو مورد تعلق رفع گرفته، یا مثل مرحوم شیخ ارزم به حضورتون که این مرحوم شیخ وجوب جزء مشکوک رو متعلق رفع گرفته، مثل مرحوم صاحب کفایه جزئیت را طرف رفع گرفته، و مثل مرحوم محقق نائینی، مرحوم میرزا، آمدن تقیید و این حیثیت قیدی رو طرف رفع گرفتن. السنه متفاوته اما در اصل تفاوتی نمی کنه، منتها طبق این مبانی مختلف بالاخره یک به جهاتی میخواد که تصحیح بکنه این اختیارات و این مبانی را. مثلا در مورد نظر مبارک مرحوم آخوند که وجوب جزء مشکوک، خب این خیلی صاف و سرراسته، چون وجوب یک تکلیف حکمی است ارزم به حضورتون که قابل رفع هست بدون شبهه. اما در کلام مرحوم آخوند که ایشان آمدن جزئیت را به اصطلاح طرف رفع گرفتن، همون جور که عرض کردیم بلافاصله اشکال بروز میکنه که شما جناب آخوند از کسانی هستید که قائل هستید که جزئیت امر انتزاعی است. این چجور رفع میشه؟ خود جزئیت که مجعول نیست. مرحوم آخوند هم جواب میدن که این به رفع منشأ انتزاعه. اشکال میکنن که اگر منشأ انتزاع رو بخوایم رفع کنیم امر به اکثره، اگر امر به اکثر رو رفع کنیم چیزی تش باقی نمیمونه، باید به کل واجب ساقط بشه. که ایشون بیانی داشتن که این بیان رو ما رسیدیم در جلسه گذشته و عرض کردیم، بیان مرحوم آخوند این است که نسبت حدیث رفع یا حدیث حجب به ادله اولیه از جمله وجوب اکثر در اینجا این است که در واقع این حدیث رفع میاد تقیید می کند این اخبار را، این به اصطلاح امر به صلات را. امر به صلات امر به اجزاء، اجزاء مختلفه، ماهیت مخترعه، کنار هم قرار گرفتن صلات رو تشکیل دادن. حدیث رفع میاد این تکلیف و این وجوب را تقیید میکند به صورت علم بها، یعنی کل جزء من اجزاء الصلاه اگر متعلق علم شما واقع شد و بیان بر اون وجوب بر شما تمام شد، اون وقت قابل اخذ هست و در مقام امتثال واقع میشه. اما مورد جهل را خارج میکنه. این ادله مثل حدیث رفع و امثال اینها که خب طبعاً موضوع تکلیف رو بر میداره، این موضوع برداشتن یعنی تفسیر، تقیید هم نحوی تفسیره. میاد در اینجا میگه مراد از این وجوبی که روی صلات آمده به قرینه رفع ما لا یعلمون، اون حیثی برداشته شده که جهل بهش تعلق بگیره. اما این اجزا اون حیثی که علم بهش تعلق بگیره سر جای خودش هست، در منشأ انتزاع این معنا رفع نمیشه. این بیانی است که مرحوم آخوند رضوان الله علیه میفرماید. و لذا با اینکه در بیان ایشون اونی که مرفوع و محجوب هست عبارت است از جزئیت و جزئیت هم موضوع یا حکم نیست، مجعول از ناحیه شارع، بنابراین مشکل پیش نمیاد. همین معنا شبیهش در کلام مرحوم محقق نائینی و مرحوم میرزا هست. مرحوم میرزا حیثیت قیدیت رو میارن، قیدیت ارزم به حضورتون که یا تقیید که در فرمایش مرحوم میرزا هست، که می‌فرمایند تعبیر ایشون اینه مفاد حدیث رفع و نحو حدیث رفع عدم تقیید عقل بالجزء المشکوک فی مرحله ظاهر. خب اینجا توجه باشه که تقیید باز این مسئله درش مطرح میشه که ما میدانیم تقیید و اطلاق در احکام شرعیه امرش به ید مولاست. اینکه صلات مقید باشد به وجوب طهارت و به شرطیت طهارت و به تقیید به طهاره امرش دست مولاست، با اینکه میرزا هم از کسانی هست که جزئیت را و شرطیت را از امور انتزاعی میدانه، مثل شیخ میمانه ایشون هم. بنابراین اون بیان مرحوم آخوند باید در اینجا بیاد و خود مرحوم میرزا هم این بیان رو در کلامش اشراب میکنه. تعبیر ایشون اینه: ان مفاد حدیث رفع و نحوهی عدم و تقیید العقل بالجزء المشکوک فی مرحله ظاهر. حالا ظاهر و باطنش رو بعد میگیم. فیثبت بهی الاطلاق ظاهرا لان عدم التقیید هو عین التقیید هو عین الاطلاق به اعتبار ان التقابل بینهما هو تقابل العدم والملکه فالاطلاق عدم التقیید فیما یصلح للتقیید و علیه فان مع الذم حدیث الرفع الى ادله الاجزاء و الشرائط یثبت الاطلاق فی مرحله ظاهر. این همون بیان مرحوم آخوند در زید، منتها با این اضافه که ایشون اطلاق و تقیید رو تقابلشون رو تقابل عدم و ملکه میگیره، یعنی اطلاق عبارت است از عدم تقیید فیما کان قابلا للتقیید. این نظر مبارک ایشونه. ولذا ایشون میفرمایند که در اینجا اگر ما حدیث رفع رو ضم کردیم به ادله اجزا و شرائط و مقتضای این ضم عدم تقییده، این عدم تقیید خودش عین الاطلاقه، یعنی دیگه شما برای اطلاق نیاز به اثبات ندارید، نیاز به احراز اطلاق ندارید، عدم تقیید در اینجا میشه خود اطلاق. اما در اساس اون وجهی که مرحوم آخوند آورد، یعنی ذم حدیث رفع به ادله اجزا و شرائط، رفعی که میکنه این رفع جزئیت مشکوکه، سایه ایست که رو سر همه اجزا میاره. میگه همه اجزا در ظرف جهل، در ظرف شک وجوبش برداشته شده. این نظر مبارک مرحوم میرزاست. در اساس تفاوت نمیکنه. عرض کردم هر کسی به مسلک خودش و به راهی که خودش رفته در جهات مختلف و مباحث مختلف اینجا هم سیر میکنه. اما از نظر ما مختار، ما قائل بودیم که احکام وضعیه مجعول است، مثل احکام تکلیفیه، هیچ فرقی نداره، مستقیم اعتبار شارعه. بنابراین اینجا دستمون بازه که حدیث رفعی که آمده، این حدیث رفع به وجوب جزء بخوره با اون جهت که رفت در اینجا اجزاء رو هم بگیره، وجوب زمینی رو هم بگیره، این که ما قبول داریم و میگیره، یا این که بیایم بگیم جزئیت برداشته شده در حدیث رفت، چون جزئیت هم از نظر ما مجعوله، این هم درسته. قیدیتی هم که مرحوم میرزا میفرمایند به بیان ما، این قیدیت شرطیته، شرطیت هم مثل جزئیت فرق میکنه. جزئیت هم ولو از نظر جناب میرزا امر مجعول نیست، از نظر ما امر مجعول هست. شرطیت اعتباریست که خود شارع میگذاره. ولذا در اینجا جریان حدیث رفع و حدیث حجب از نظر ما هیچ مشکلی نداره، چه ما به حدیث رفع تمسک بکنیم چه به حدیث حجب تمسک بکنیم. بنابر تمام عرضم به حضورتون که این مبانی از نظر ما مطلب تمامه. خب اینجا عرضم به حضورتون که فی الجمله مشکلی نداریم، یعنی ما در جریان براءت شرعیه هیچ مشکل نداریم، به نظر الی کلمات آقایون خب از این مطالب هست. ما در اینجا دو نفر از این بزرگان، یکی مرحوم آخوند و یکی مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه، اینجا آمدن و قائل شدن به جریان براءت شرعیه و عدم جریان براءت عقلیه. یعنی این دوتا رو با هم جمع کردند. حالا میشه قابل جمعه یا نه؟ و این که مرحوم میرزا، به خصوص مرحوم میرزا، در کلماتش که شما عنایت می‌فرمایید حدیث رفع و وقتی تقریب میکنه جریانشو، هی میگه رفع و تقیید ظاهرن ظاهرن، این ظاهرن به حساب همین جهتی است که در اینجا هست، که این رو اجازه بفرمایید ما بعد وارد میشیم. آقای خویی هم مطلبی دارن، در اینجا بعد وارد میشیم. اینجا مسئله‌ای که هست این است که مرحوم آخوند رضوان الله علیه در متن کفایه قائل به جریان براءت شرعیه شدند، ولو براءت عقلیه رو نپذیرفتند. در حاشیه رسائل هم همون جور که گفتیم قبل از کفایه هست، اونجا هم ایشون میفرماید عدم و جریان البراءه عقلن و نقلن، اونجا هم تأکید میفرماید. مرحوم میرزا از کسانی است که خودش براءت شرعیه رو پذیرفته اما براءت عقلیه رو نپذیرفته. ما در کلام مرحوم آخوند رضوان الله علیه در حاشیه این مسئله رو میبینیم که میفرمایند در اینجا اگر حدیث رفع هم بخواد جاری بشه، اینجا موضوع جریان نداره. ما در متن کفایه گفتیم جاری بشه، اما واقعا موضوع جریان داره. نظر مبارک مرحوم آخوند عبارت از این است که اینجا مورد روایت رفع ما لا یعلمون، رفع ما حجب الله علمه عن العباد، این هاستی که ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. آیا رفع و حجب در ما نحن فیه صدق میکنه؟ ممکنه صدق بکنه؟ چرا؟ نظر مبارک مرحوم آخوند این است که ما در اینجا علم داریم به تکلیف، مگه علم نداریم؟ علم داریم به تکلیف فعلی، این تعبیر مرحوم آخوند دارن، علم به تکلیف فعلی داریم، علم به تکلیف فعلی داریم که مردد بین عقل و اکثره. این وقتی علم به تکلیف فعلی مردد بین عقل و اکثر داریم، چجور میگیم این جزئیت یا وجوب جزء مشکوک به ما حجب الله علمه عن العباد؟ چجور میگیم رفعه رفع شده ما لا یعلمون؟ اینجا ما لا یعلمون نیست، اینجا ما حجب الله نیست. مگه علم نداریم؟ مگه شما نمیایید برای ما میگید علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی میمانه؟ خب این مسئله است که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در حاشیه کفایه خودشون مطرح میکنن. ما در اینجا این مسئله موجب شده بعدی‌های مرحوم آخوند هم، البته مرحوم نائینی به شدت حمله میکنه به مرحوم آخوند در اینجا که این فرمایش شما تمام نیست و فرمایش نائینی رو هم قبلا داشتیم. ما در اینجا مسئله‌ای که داریم این است که یک حدیث رفع داریم در اینجا، موانعی که ممکنه حدیث رفع در مقام جریان داشته باشه چه چیزایی هست؟ مرحوم آخوند مسئله حکومت رو هم مطرح کردند. حتی ما برگشتیم گفتیم کلام مرحوم آخوند در اینجا نشأت میگیرد از کلام مرحوم صاحب فصول. صاحب فصول از کسانی است که مورد اعتقاد مرحوم آخوند رضوان الله علیه، ولذا ما عرض کردیم کسانی که میخوان در کفایه کار بکنن و تحقیق بکنن، زمینه کفایه همیشه بیان مرحوم شیخ است، یا در رسائل که شیخ خودش داره، یا در مطارح الانظار که تقریرات مرحوم کلانتر هست، جد این آقای ثقفی. مرحوم کلانتر مطارح الانظار تقریرات شیخه، اون زمینه کلام شیخ رو باید ببینیم و به اضافه کلام شیخ کلام صاحب فصول رو هم ببینیم. فصول در گذشته کتاب درسی بود، خونده میشد در حوزه، در همین حوزه قم بزرگانی بودن فصول درس میدادن و خدا رحمت کنه مرحوم آقای صدر، مرحوم آیت الله العظما سید صدر دین صدر، پدر آقای آموسا، و مرحوم آیت الله حاج آرزای صدر استاد ما، ایشون کتابی به نام خلاصت الفصول نوشتن که او هم تدریس میشد در قم، که فصول رو خلاصه کرده بودن. فصول کتاب مهمی است. صاحب فصول برادر صاحب حاشیه شیخ محمد تقی هدایت المسترشدین دیگه. ولذا کسی که کفایه بخواد ببینه زمینش کلام شیخ و کلام صاحب فصوله. استاد متبحر در کفایه اگر این دوتا رو نبینه نمیتواند درک بکنه که آخون میخواد به کجا بزنه و چی میخواد بگه. این رو بهش توجه داشته باشید. مرحوم صاحب فصول این معنا رو طرح کرده که براءت شرعیه در اینجا به مقتضای حدیث رفع و حدیث حج و امثال اینها محکوم است، محکوم است به حکم عقل. البته صاحب فصول فقط محکوم به حکم عقل نمیدانه، بعد ادله شرعیه را میکشانه. حالا شاید باز قسمتی از کلام ایشون رو خوندی. ما اینجا در ما نحن فی دو تا حکم عقل مورد نظر هست که اینجا بحث کردیم و وارد شدیم. یکی حکم عقل معروف به قول آقایون از مستقلات عقلیه هست، قبح عقاب بلا بیان. البته از نظر ما حالا اون مستقل عقلی رو ما حرف دیگری براش قائل هستیم، از احکام عقلیه است، از ادراکات عقلیه است، منتها از ادراکات عقلیه تابعه ارزم به حضورتون که وجوب الاطاعه هست. وجوب الاطاعه من باب انه عدلون، چون عقل دو تا حکم بیشتر نداره، دو تا ادراک اصلی بیشتر نداره، یکی حسن عدل، یکی قبح ظلم. بقیه چیزایی که به عقل نسبت بدیم منطبقاته، این رو توجه بهش بکنیم، منطبقاته. ولذا در قبح عقاب بلا بیان گیری نداریم. غیر از این قبح عقاب بلا بیان که دلالت میکنه هر کجا مولایی تکلیفی را از بنده خودش، از زیر دست خودش، از مولا علیه خودش میخواد، باید برای این تکلیف بیان صریح آورده باشه. اگر بیان صریح آورد و عبد گوش نکرد، بیان هم واصل بود بهش رسید، این عبد گوش نکرد، اون وقت در اینجا عقاب و مجازات عقلن حسنون در اینجا. اما اگر این بیان نیامده از ناحیه مولا یا نرسیده به مکلف، بیان تام میخوایم، بیان واصل میخوایم، اگر این بیان نرسیده به مکلف، مولا حق عذاب کردنشو نداره، حق نداره، ولو تکلیف داره، ولو تکلیفو میخواسته، اما اینی که تو میخوای باید برسانی به این عبد که آی عبد متوجه باش، من اینو از تو میخوام. وقتی رسوند و عبد امتثال نکرد، حق داره در اینجا بیاد و عذابش کنه، مؤاخذش بکنه، هر مولایی باشه، چه مولای شرعی باشه چه مولای عرفی. این یه حکم عقلیست که ما داریم. یک حکم عقل دیگه در اینجا داریم که نظر مرحوم صاحب فصول و بعضی اعلام، حتی مرحوم صاحب کفایه هم یک مقدار به این حکم عقله. حکم عقل دیگر که اینجا مطرح میکنن، ادراک عقل است به لزوم دفع ضرر محتمل. لزوم دفع ضرر محتمل به عنوان یک قاعده عقلی گرفته شده و به اصطلاح بیان واضحش هم این است که انسان یک حیوانی که احتمال خطر میده، به قول معروف که این بگزه مار هست، ارزم به حضورتون که این خب ممکنه این رو دست بگیره، بره سمتش، اونم حمله نکنه، اینو نیش نزنه، نکشه، اما احتمالم هست که این کار رو بکنه. عقل میگه ضرر محتمل رو دفعش کن، نه رو اصلا جلو. این ادراک عقلیه، این هست، این واقعیت داره، این وجود داره. منتها استفاده ای که آقایون اینجا از این قاعده کردن، لزوم دفع ضرر محتمل، گفتن ضرر فقط ضرر دنیایی و نیش مار و جاده پرخطر و امثال اینها نیست، ما یه ضرر اخروی هم داریم که اسمش عقابه. عقاب ضرر اخروی مولاست، این ضرر اخروی مولا، این هم ضرره. ولذا همون جور که ضرر دنیایی محتمل دفعش لازمه، عقاب محتمل هم دفعش لازمه. در اینجا شما علم به تکلیف ندارید، طبعا علم به عقاب بر تکلیف هم ندارید. احتمال میدید، احتمال همونه دیگه، احتمال عقاب میدید، احتمال میدید مولا در اینجا تکلیف داشته باشه یا نه، احتمال که میدید. اگر احتمال تکلیف هست، احتمال عقاب هم هست. احتمال عقاب هم همون احتمال ضرره. عقل میگه لزومه، دفع ضرر. بنابراین ما در تمام موارد اقراض محتمله مولا و تکالیف محتمله مولا باید اجتناب داشته باشیم. این حکم عقلی است که اینجا تصویر میکنه و مرحوم صاحب فصول همین رو به کار گرفته در اینجا و به رخ میکشه. ایشون میفرماد بسیار خوب، در اینجا دوران امر است بین اقل و اکثر. شما در این زائد، البته حالا بیان مال منه، ایشون حرفای دیگه هم داره، تقیید میگه، خصوصیات دیگه میگه، نسبت به این جزء زائد شک دارید، یعنی یحتمل که این زائد واجب باشه اکثر. اگر فی الواقع امر به اکثر امر واقعی باشه و امر حقیقی باشه، این رو دارید شما. بسیار خوب، شما در اینجا این احتمال تکلیف که این اقل مقید باشه به اکثر و اکثر جزء تکلیف باشه به صورت احتمال دارید یا ندارید؟ اگر به صورت احتمال دارید، پس این حکم عقلی میاد در اینجا لزوم دفع ضرر محتمل ای لزوم دفع عقاب محتمل میاد در اینجا جاری میشه. عقل میگه اجتناب باید بکنید از اسیانش و باید در اینجا اکثر بیارید. خب این حکم عقلی رو در اینجا تصویر میکنن. ولذا این بحث مطرح میشه که اون وقت نسبت سنجی کنیم که نسبت حدیث رفع با این حکم عقلی که از نظر آقایون، اگر خاطرتون باشه، در مباحث احتیاط، در مباحث اشتغال گفتیم جزء ادله عقلیه احتیاط یکی همین لزوم دفع ضرر محتمله، اونجاست دیگه، اونجا مطرحش میکنن. نسبت حدیث رفع که دلیل براءته با این لزوم دفع ضرر محتمل و همچنین با اخبار احتیاط چیه؟ حتی در کلمات مرحوم شیخ رضوان الله علیه، اون آخراش که وارد میشه، میگه اگر صاحب فصول آمده بود حکومت رو به جای حکم عقل نسبت به دلیل براءت میگفت، حکومت اخبار احتیاط را به براءت میگفت وجهی داشت. اینو شیخ میفرماید اینجا، احتمال میده. خب اینو باید بررسیش کنیم. در اینجا ریشه فرمایش مرحوم آخون معلوم بشه که آیا در اینجا اگر ما قائل به حدیث رفع شدیم و جریان حدیث رفع، هیچ کدام از اینها میتواند در مقابل حدیث رفع بایسته، میتواند مقاومت کنه؟ این مسئله است که داریم در اینجا. خب یک مسئله این است که خود این حکم عقل اگر باشه چنین چیزی، یعنی ادراک عقل، ادراک عقل نسبت مزار دنیویه هست اما نسبت به عقاب اخروی، خب نسبت به عقاب اخروی اگر ما پذیرفتیم چنین قاعده ای هست و اون اشکالاتی که سید و الاستاد در ثبوت اصل این قاعده دارن، ایشون اشکال دارن که اصلا ما چیزی به نام لزوم دفع ضرر محتمل نداریم، همچنین ادراکی عقل نداره نسبت به عقاب، اصلا نداریم، ثابت نیست، ما بحث کردیم و این حرفم قویه، البته همچنین رد کردنش هم راحت نیست. اینجا چون ایشون فرمان عقل ادراکی نداره نسبت به عقاب که بیاد در این لزوم دفع ضرر محتمل اونجا رو هم بحث بکنه، حالا اگر این قاعده جاری بشه، خب ما لزوم دفع ضرر محتمل یعنی لزوم دفع عقاب محتمل وقتی حدیث رفع در اینجا جاری میشه، حدیث رفع چه میکنه؟ حدیث رفع میاد میگه شما هر کجا علم به تکلیف داشتید، عقاب از آهیه تکلیف میاد. اگر تکلیفی بر ذمه من ثابت نباشه، عقاب معنا نداره، تکلیف باید باشه تا عقاب بیاد. هر کجا احتمال تکلیف میدید و به تبعش احتمال عقاب میدید، رفع من مولا، برداشتم این تکلیف رو از شما. یعنی مولا میاد در این جور موارد منشأ عقاب رو برمی‌داره. عقاب از کجا منشأ می‌گرفت؟ احتمال عقاب از کجا می‌آمد؟ احتمال عقاب از احتمال تکلیف میاد دیگه. احتمال تکلیف از کجا میاد؟ جایی که علم نداریم به تکلیف احتمال میدیم، مشکوکه. خود مولا وقتی آمده میگه من این عقاب رو برمیدارم، آیا موضوعی برای اون حکم عقلی که لزوم دفع عقاب محتمل باقی میمونه؟ دیگه هست؟ اصلا عقاب محتملی دیگه وجود نداره، حتی احتمالش هم وجود نداره، چون خود اون مولا آمده و گفته من این عقاب رو رفعش کردم، برداشتم، حذفش کردم. چه جور حذفش میکنه؟ به رفع تکلیف. حدیث رفع تکلیف رو رفع میکنه، اما منشأ عقاب تکلیفه. عقاب از هوا که نمیاد، از این تکلیف ناشی میشه. خود تکلیفم رو برداشتم، بنابراین مولا ارزم بزرگتون که رفعیت کرده. حالا اینجا چه موضوعی باقی میمونه برای لزوم دفع ضرر محتمل؟ موضوع کجاست؟ این یک مشکل. مطلب دوم، حتی در اخبار احتیاط، البته حالا حرفا رو مطرح میکنیم، من مقدمه دارم میگم این جهت رو. مطلب دوم، ما توجه داشته باشیم اگر در باب احتیاط ما لزوم دفع ضرر محتمل رو مطرح نکردیم، بلکه آمدیم اخبار احتیاط رو گفتیم، یعنی مثل ما که در اینجا قائل به جریان حدیث رفع و براءت شرعی شدیم، اخبار احتیاط نسبتش با این حدیث رفع چی؟ اونجا هم گفتیم. اولا اخبار احتیاط ما خیلی حرف درش داشتیم، خاطرتون هست. ما در اونجا بیشتر از این معنا که مجموعه اخباری که در باب احتیاط داریم مولویت ندارن و این اخبار اخبار ارشادی هست، ارشاد به همین حکم عقلی اگر ثابت باشه لزوم دفع ضرر محتمل اگر باشه. اما ما به تعبیر دیگر گفتیم اخبار احتیاط ارشاد است الی لزوم تحفظ علی اقراض المولا، لزوم تحفظ علی اقراض المولا. تا جایی که انسان میتوانه مشی داشته باشه و کاری بکنه که اقراض مولا این وسط حفظ بشه، ما بیشتر از این از اخبار احتیاط چیزی نمیفهمیم. البته مثل مرحوم شیخ حتی تا حملش بر استحباب تکلیفی هم وارد شده بودم، اما این معنا رو ما در اونجا اختیار کردیم و گفتیم. بنابراین اخبار احتیاط مولویتی نداره، لزوم تحفظ بر اقراض مولا. خب حتی خود ما هم در اونجا گفتیم که اگر انسان بداند، منتها اینجا یه حرفی هست که حالا بعد عرض میکنم که باید زمیمه کنیم، خود ما گفتیم اگر انسان میدانه مولا غرضی داره، اما مولا نگفته این غرض رو، نگفته به ما. البته ما در این مثال همیشه میگیم مولا مانع داره از این که بگه، مثل این که الان پسر و برادرش هر دو دارن غرق میشن، خودشم پیر مرد اون گوشه افتاده، من شنا بلدم اما من یکیشونو میتونم نجات بدم، اینجا مولام داره زلزل نگاه میکنه، اما من علاقه ای که این مولا به فرزندش داره متوجه هم که این حاضر برادر که ایچی خودشم فدا بکنه به حساب این بچه، اما نمیگه به من که این بچه برو نجات بده. منی که این غرض رو از مولا میدونم چه میکنم؟ منی که عبد مطیعی هستم، عبد ارزم به حضورتون که سربراهی هستم، چه میکنم؟ شک نیست اینجا میرم بچه رو نجات میدم، درست؟ باید این کار رو بکنم. و حتی اگر این کار رو نکنم و مولا به من بگه من به تو نگفتم، تو خودتم نمیفهمیدی که این بچه رو باید نجات بدی به جای برادرم، چون یکیش رو میشه نجات داد، آیا حق مؤاخذه داره یا حق مؤاخذه نداره؟ میگه من مانع داشتم، من جلو برادرم نمیتونستم بگم برادرم رو نجات بده، مثلا تو که مثلا میدانستی چرا تحفظ نکردی. البته مثال ما مثال تام نیست برای مطلبی که میخوایم بگیم، فقط تقریبه به ذهنه، چون اینجا صورت علم به غرضه. یک، دوم اینکه جاییست که مولا مانع دارد از بیان ظاهری برای افاده غرض خودش و این عبد هم علم داره. ما نحن فیه اینجوری نیست. حالا ما استفاده‌ای که میخوایم از اینجا بکنیم لزوم تحفظ بر اقراض مولا. وقتی خود مولا آمد گفت بابا من در موارد احتمال تکلیف در موارد شک در تکلیف، شک در تکلیف یعنی همون شک در غرض، چون تکلیف ناشی از غرض دیگه، یعنی شک در غرض. من در مواردی که شما شک در غرض من داری، شک در تکلیف من داری، اصلا من آمدم و این تکلیف رو برداشتم، خودم برداشتم. یعنی مولا ما آمدیم، این معنا که از نظر ما قوی هست، لزوم تحفظ بر اغراض مولا، حالا در چه حد قوی اینو بعد عرض میکنم، لزوم تحفظ بر اغراض مولا قویه، اما در اینجا اگر مولا آمد خودش مؤمن صادر کرد، گفت اغراضی که مثلا این رئیس اداره است، وزیر بهش میگه، خب وزیر مولویت نسبت به این مثلا داره، وزیر میگه تا بخشنامه رسمی با امضای من دستت نرسیده حق نداری عمل بکنی، با شایعات و عرضم به حضورتون که اینجور گفتن و فلانم اکتفا نکن. خودم این وزیر آمده این حرف زده. آیا شما در اینجا اگر یک دستوری رسید که بخشنامه نداشت و این رئیس اداره بر طبقش عمل نکرد، مجازاتش میکنید، مؤاخذش میکنید؟ امکان نداره. خود وزیر اینجور گفته. اینجا خود شارع فرموده است که من در اینجا اون اقراض، اون تکالیفی که شما علم بشته دارید و در ظرف و در بوته احتمال هست، من برداشتم از شما، رفعش کردم، نمیخوام از شما. آیا در اینجا نسبت سنجی که میخوایم بکنیم دلیل براءت حاکم میشه بر این ادله احتیاط، یا ادله احتیاط حاکم میشه بر ادله براءت؟ کدام یکی از اینها؟ ادله براءت است که در اینجا حاکم میشه بر ادله احتیاط. ولذا این معنا که مثل مرحوم آخوند ما در اینجا بیایم بگیم که مثلا حکم عقلی، البته آخوند همشو نگفته، یا اخبار احتیاط در اینجا حکومت بر براءت دارن، ولذا ما در اینجا براءت شرعی نمیتوانیم جاری بکنیم، این حرف تمام نیست. نه، هم حکم عقلی که در باب احتیاط داریم، هم چیزی که ما در اینجا به عنوان اخبار احتیاط داریم، اخباری که در شهر وارد شده، هیچ کدام از اینها حاکم بر دلیل براءت نیست، حاکم بر حدیث رفع نیست، ولذا حدیث رفع در اینجا جریانش بلا مانعه، هیچ مشکل نداره. چرا؟ یک مطلب میمانه و اون مطلب که حالا اجازه فرمایید مطلب رو فردا عرض میکنیم. و السلام علیکم.